بگو باید چی کار کنم،
بگو باید چی کار کنم تا منو قابل بدونی، دوباره غمگین صدات داری منو میترسونی.
بگو باید چی کار کنم تا منو قابل بدونی، دوباره غمگین صدات داری منو میترسونی.
نگو تو راه زندگی رفیق نیمه راهتم، همیشه پا به پات میام، عاشق روی ماهتم، عاشق روی ماهتم.
شکوفه های صورتی هدیه یه مهربونیات، دارو ندارم یه دل اونم فدای خنده هات. شکوفه های صورتی هدیه یه مهربونیات، دارو ندارم یه دل اونم فدای خنده هات.
من و تو هم قسم شدی، پیوندمون رو نشکنی، فکر جدایی نباشی، این آشیون رو نشکنی. به احترام عاشقی قلبای ما یکی شدن، جوون زد نگاه تو تو باغچه نگاه من.
شکوفه های صورتی هدیه یه مهربونیات، دارو ندارم یه دل اونم فدای خنده هات. شکوفه های صورتی هدیه یه مهربونیات، دارو ندارم یه دل اونم فدای خنده هات.
بگو باید چی کار کنم تا منو قابل بدونی، دوباره غمگین صدات داری منو میترسونی.
نگو تو راه زندگی رفیق نیمه راهتم، همیشه پا به پات میام، عاشق روی ماهتم، عاشق روی ماهتم.
شکوفه های صورتی هدیه یه مهربونیات، دار و ندارم یه دل اونم فدای خنده ها.
شکوفه های صورتی هدیه یه مهربونیات، دار و ندارم یه دل اونم فدای خنده ها.
گیرنده های شما امواج رادیویی معارفی رادیو معارف رو داره دریافت میکنه و ما خوشحالیم از اینکه از شبکه رادیویی معارف، از پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. انشاءالله که شما هم بهره ببرید و استفاده بکنید. خسته نباشید میگیم به همکارانمون در برنامه زنده زندگی زیباست و زمان پخش برنامه شفا. این برنامه اختصاص داره به طب سنتی ایرانی که شنیدنش خالی از لطف نیست، میتونه کمک کننده باشه در حوزه های پیشگیری. انشالله که مورد توجه شما عزیزان شنونده ما قرار بگیره و از اون استفاده بکنه. قبل از اینکه بریم و این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان شنونده بشه، عرض بکنم که زمان اذان ظهر به افق قم ساعت 12:19 هست، به افق مشهد مقدس 11:44 و به افق شیراز هم ساعت 12:13.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
این قسمت جو. دوستان عزیز سلام، خاطره‌ای که امروز میخوام براتون بگم مربوط به چند ماه پیشه. یادمه رفته بودیم خونه خالم اینا. خاله بزرگم خیلی مهمون نوازه و اتفاقاً شوهرش هم خیلی مهربونه. آقا ماشالله خودش و پدرانش نسل در نسل کشاورز بودن. خلاصه موقع نهار که شد سفره رو انداختن و غذا و نون رو آوردن، اما دیدم خالم برای آقا ماشالله یه نونی آورد با یه رنگ و شکل متفاوت. گفتم خاله همسرتو تحویل میگیری یا پارتی بازی میکنی دیگه؟ گفت نه خاله جون، چیز خاصی نیست، نون جوه. آقا ماشالله دوست داره که هر از گاهی نون جو بخوره. گفتم اما اون وقت مصرف جو یا همین آرد جو در قالب نون جو خاصیتی هم داره؟ گفت پسرم من برای اینکه سعی کنم مزاجم و یه مقدار سرد و خشک بکنم میتونم از جو استفاده کنم، نه از قرصهای شیمیایی. گفتم پیش متخصص خاصی میرید؟ گفت نه عزیزم قربونت برم، محمد رضا پسر خالت توی گوشی من یه چیزی نصب کرده، چی بهش میگن؟ اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کرده، میرم توی رادیو معارف یه برنامه به اسم شفا هست، توی اون برنامه کارشناسشون خانم دکتر پور حسینی متخصص طب سنتیه، با گوشی صحبتهای ایشون رو گوش میدم. یادمه چند روز پیش درباره خاصیتهای جو میگفتن.
درباره جو خدمتون عرض کنم که در طب سنتی با نام شعیر شناخته میشه، اگر دوستان میخوان مطالعه کنن به اسم جو نمیتونن پیدا کنن تو کتابا، به اسم شعیر میتونن پیدا کنن. یکی از غلاتی هست که بعد از گندم به قول معروف رتبه دوم غلات ایستاده و بسیار هم خواص درمانی در موردش گفته شده، اما از لحاظ در خواص غذایی غذاییتی کمتر از گندم داره. یعنی در طب سنتی ما ترجیح داده میشه برای خونسازی ساله گندم بیشتر استفاده بشه، اون هم با همون خصوصیتی که در برنامه گندم عرض کردیم. یادتون باشه گندم رو گفتیم مزاجش چی بود؟ گرم و تر بود.
درسته.
چرا که میخواست خونسازی عالی انجام بده. مزاج جو سرد و خشکه. یعنی در واقع مزاج مقابل مزاج خون داره. به خاطر همینه که مثلا شما تو کتاب‌های کالری سنجی مواد غذایی تو طب تغذیه جدید وارد بشید می‌بینید کالری جو و گندم یکیه. متخصصین طب تغذیه هم اعتقاد دارن که این دوتا در ساخت بدن، چاق کردن، لاغر کردن و غیره هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. اما طب سنتی ما چون به مزاج توجه می‌کنه میگه نه، اتفاقا درسته که ممکنه کالری این دوتا در خارج از بدن، چون می‌دونید کالری سنجی رو در دستگاه‌های کالری سنج خارج از بدن انجام میدن، هر کدوم از مواد وارد بدن ما که میشن یک فعل فعالاتی با خود بدن هم باید انجام بدن تا به خون صالح و گوشت و در واقع انرژی برای ما تبدیل بشن. اینه که جو چون سرد و خشکه و مزاج خون گرم و تره، مراحل سختری رو باید طی کنه، پیچیده تری رو باید طی کنه تا به خون تبدیل بشه، تا به اجزای بدن انسان تبدیل بشه. جز در مواردی که فرد تعادل مزاج خاص خودش رو از دست داده و ما می‌خوایم با یه کیفیتی به نام سردی و خشکی او رو نزدیک کنیم به کیفیت بدن خودش، یا اینکه نه در مقطعی از سن هست که غلبه گرمی و تری یا فقط غلبه تری بیش از حد باعث شده که رشد او سرکوب بشه، ما از جو استفاده بهتری میکنیم. که نمونه خاص اون چی هست؟ اطفال هست. درسته. اطفالی که سویق جو در طب سنتی یکی از بهترین چاق کننده ها و گوشت آورها برای اونها توصیه شده.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در شفا.
سویق رو یک بحث مفصلی هست، حالا انشالله وقتی فرصت بشه خدمتتون میگم، از انواع چیزها در طب سنتی ما سویق میگیرن، حتی از سیب سویق درست میکنن، خیلی چیزها سویق داره و سویق یک نوع آرد بوداده هر ماده هست با یک مکانیسم خاص برای تهیه. جو رو اگر که آرد کنن سبوسش کاملا گرفته بشه، آرد بشه و در واقع بو داده بشه روی شعله ملایم غیر مستقیم، یعنی یک سطح فلزی حائل باشه و بو داده بشه، تفت داده بشه در واقع، و با کمی شکر که منظور ما غالبا شکر سرخ هست مخلوط بشه. این برای کودکانی که در سن رشد هستند اما به علت اینکه مقطع سنیشون مقطعی گرم و تر هست و یک جورای انرژی و حرارت غریزشون نمیتونه غلبه بکنه و بیاد و اینها رو پروار بکنه، ما از سویق جو استفاده میکنیم. هم غذاییت داره هم رطوبت رو بیش از اندازه زیاد نمیکنه که بچه به علت افزایش رطوبت از رشد صحیح خودش و در مجرای طبیعی خودش فاصله بگیره. بنابراین با وجود اون که جو یک غذای سرد و خشکه، اما در بعضی مقاطع میتونه از گندم هم برای یک فرد بهتر بشه. و یا اینکه افرادی که میخوان لاغر بشن دوست دارن نان جایگزین داشته باشن به جای نان گندم، یعنی از نان جو استفاده کنن، بازم اشکالی نداره، از نظر ما میتونه کمک کنه بهشون که همون حجم غذا بخورن سیری داشته باشن، چون یه مقدار سنگینی هضم هم جو نسبت به گندم داره. یعنی فرد سیری بیشتری حس میکنه، بنابراین حجم کمتری مصرف میکنه و از اون طرف خب انرژی و بدل مایع تحلل کمتری هم ایجاد میشه.
شفا راهی به سوی سلامتی.
یه خورده هم دقت کنید، نان جو نفاخه، برای کسایی که مشکل نفخ دارن میتونه نفخ ایجاد بکنه، هضمش هم که گفتیم سنگینه و برای گرم مزاج ها بیشتر از سرد مزاج ها توصیه میشه، یعنی یه خورده با سرد مزاج ها تطابق نداره و بهتر با احتیاط بیشتری استفاده بشه. سرد مزاج ها اگر خواستن استفاده، مثلا افرادی که چاق هستن، بلغمی هستن، خب غالبا هم سرد مزاج هستن، برای لاغری خواستن استفاده کنن، نان جو مصلحش کمی شیرینی هست، یعنی اگر نان رو وقت پخت کمی شیرینی داخلش بزنن نان جو رو، میتونه اون ضرر نفاخ بودن و سرد بودنش رو کمتر بکنه.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
این خونه زندگی سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، هوس و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوششو نگاه کنی در این آسمون داره،
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی، این خونه خونه ماست.
باید از پنجره های خونمون تا خدای مهربون قد بکشیم، پا به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
این خونه زندگی سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، هوس و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوششو نگاه کنی در این آسمون داره.
پای سر به سر زمین و باغبان مهربانی،
ایران جان،
هرمزگان ایران،
هرمزگان دیار دوستی و عشق،
خطه آفتاب و موج و مشتاق،
سرزمین فرصتهای دریا محور،
از قرن‌های دور تا امروز موج دریا را می‌شناسیم.
ما آشنای دیرین دریا و آفتابیم، اهل جنوبیم،
جنوب زیبا،
جنوب گرم و مهربان، همیشه دوست دارم.
رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران،
4 تا 10 بهمن ماه 1404.
چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، من از تو گرم همیشه ماندنی. دیار بیکرانم، دیار بیکرانم، همیشه همیشه دوستم رحمت.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب محضر همه شما علاقمندان ساحت قدس قرآن کریم و عترت پیغمبر. هر مؤمنی که مأنوس با قرآن باشه میدونه تقدیر همه امورش به دست خدای متعال و همه کاره عالم خداست. لذا لبان یک مؤمن هر روز مترنم به ذکر شریف لا اله الا الله. یکی از اموری که توصیه شدیم اینه که هر روز دست کم 100 بار این ذکر شریفو بگیم. این روایت داره. بله، کسی که همیشه انس داشته باشه با این ذکر میرسه به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه کاره عالم خداست و همه چیز به دست خداست. از سوی دیگه انسان مأنوس با قرآن اینو میدونه که الله الصمد، خدا بی نیازه، هیچ کاری رو از سر نیاز خودش انجام نمیده، بلکه برآورنده نیاز بندگان و مربی اونها و رب العالمینه. هر روز 10 بار تو نماز وظیفه داریم بگیم الحمدلله رب العالمین. هی حواسمون باشه، ما یه رب العالمین داریم، داره هممونو تربیت میکنه، هممونو ربوبیت میکنه، هممونو میپرورانه، نیازهامونو برآورده میکنه. از سوی دیگه یه بنده مؤمن مأنوس با قرآن میدونه خدا ولی مؤمنانه، الله ولی الذین آمنو، میدونه که اون نعم المولا و نعم النصیره. اینا همش آیات قرآنه. بنابراین چنین کسی میدونه که خدا خوب ولی و سرپرستیه و همه کارهای خدا هم دقیق و به موقع است. گاهی دیدید بعضیا که خود توحیدشون ضعیفه یه جملاتی میگن، مثلا میگن چه بارون به موقعی، یا مثلا میگن چه مهمون بی وقتی. یعنی امور رو با احوال لحظه‌ای خودشون میسنجن و برای کارها و تقدیرها و برنامه‌های خدا وقت تعیین میکنن که مثلا چه موقع باشه خوبه، چه موقع باشه بده. بله، لذا اینا که خود توحیدشون ضعیفه گاهی اوقات همچین بیاناتی دارن، ولی یه آدم موحد مؤمن مأنوس با قرآن همیشه دلش به خدا قرص و محکمه، از برنامه‌ها و تقدیرهای خدا راضیه و دلش به اونا گرمه، سختیارم راحت تحمل میکنه. انشاءالله مأنوس باشیم با دعای 35 صحیفه سجادیه، دعا برای رضایت. خیلی دعای نابیست، کوتاه هم هست. دعای 35 صحیفه را حتما زیاد بخونیم عزیزان. در همین زمینه که نکاتی عرض شد، یه نمایشی بشنویم که قبلا هم شنیدیم البته، و این بار میخوام به مناسبت این نمایش جرعه نوش آیه دیگری از قرآن باشیم. بشنویم.
با تو هم
ها؟ چی میگی نگار؟
چی؟ دارم میگم بارونه، برفا کنه ماشین زورش نمیرسه شیشه رو درست در میپاک کنه. چرا اینقدر گاز میدی آخه سعید؟
باید برسیم، باید برسیم. میدونی اگه این قرار داد دست بدم چه بلایی سرمون میاد؟ میدونی اگه نرسیم، اگه وای خدا نکنه، به خدا به خاک سیاه میشینیم، در شرکت رو باید گل بگیریم اگه نشه.
اینجوری که تو داری رانندگی میکنی سعید جان، ما هیچ وقت نمیرسیم، سالم برس نیستیم.
یعنی چی؟ چرا ماشین خاموش شد؟
خاموش شد؟
آره.
یعنی چی؟
بذار ببینم. نه چرا روشن نمیشه؟ روشن شد دیگه لعنتیه.
آروم باش سعید، چه خبره تو اینجوری سکته میکنی؟ آروم باش.
سکته کنم بهتر از این که برشکست بشم. ده روشن شد دیگه.
خب بعدش چی؟ ما ماجرا خیلی هیجان انگیز شده.
بعدش اینکه ریچی دیگه طرف کلاه بردار از آب در اومد. حالا قضیه از اینجا شروع میشه که درست شرکت آرمان اینا طرف قرارداد بوده، اما هم پولی نگرفته هم تو حفاری به عنوان مجرم شناخته شده. یعنی اون طرف که رفته گرفتاریاش کلن مونده پای این بنده خدا.
سعید حواست هست اگه اون روز ماشین ما رو جا نمیذاش چه بلایی سرمون میومد؟
چقدر بد و بیرا گفتم، چقدر داد و بیداد کردم. خدایا منو ببخش. تازه نگار جالب اینجاست که قیمت شرکت ما پایین تر از شرکت آرمانینا بود، یعنی میرسیدیم قرارداد مال ما بود. بعدش هم خر بیار باقالی بار کن.
بله نمایش رو هم شنیدیم. بعضیا مثل این آقا حتما باید حکمت کار خدا براشون روشن بشه تا دلشون به حوادثی که سرشون میاد آروم بشه، که البته این گونه مؤمنین کم هم نیستن ها. ولی خدا کنه همه ما شبیه یوسف پیامبر بشیم که در دل حوادث، اون موقع که شاید هنوز حکمتاش هم رو نشده، دلش آرامه. و در آخر داستان جناب یوسف شما میبینید که این پیامبر با عظمت الهی تمام آرامش خودش رو در طول مدت رنجهای زندگیش این گونه در آیه 100 از سوره مبارک یوسف بر زبان میاره. بشنویم.
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به سجده افتادند و گفت پدر، این تعبیر خوابی است که قبلا دیدم. پروردگارم آن را حق قرار داد و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد و شما را از آن بیابان به اینجا آورد، بعد از آن که شیطان میان من و برادرانم فساد کرد. پروردگارم نسبت به آنچه می‌خواهد و شایسته می‌داند صاحب لطف است، چرا که او دانا و حکیم است.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
بله یوسف پیامبر زیبایی های تقدیرهای الهی رو اینگونه بیان میکنه و این جمله کلیدی رو در این آیه 100 سوره یوسف بیان میکنه که خدا کنه حفظش کنیم در مواقع سختی های زندگی اونو زمزمه کنیم. یوسف چه فرمود؟ فرمود ان ربی لطیف لما یشاء. خدایا دوران زندگی با مشکلاتی گذشت، ته چاه رفتن، زندان رفتن، مسائلی که براش پیش اومد و اونگونه خدا توفیقش داد شهوت خودش رو مهار بکنه، ولی به چه درجاتی رسید. در انتهای داستان میگه ان ربی لطیف لما یشاء. درسته که خدا هر کاری بخواد انجام میده، درسته که تقدیر همه امور ما بنده ها دست اوست، ولی مهم اینه که او در تمام اونچه که میخواد و انجام میده لطیفه، یعنی صاحب لطف به بندگان خودشه، چرا که از بنده های مؤمنش بی نیازه و اونها هستن که محتاج خدا هستن. لذا او هر تقدیری برای انسان در زندگی رقم میزنه از سر لطف و مرحمته. خدا این چشم یوسفی رو به همه ما مرحمت بکنه، بلکه ما رو صاحب چشم زینبی کنه که بعد از واقعه عاشورا فرمود ما رأیت الا جمیلا. در پناه قرآن باشیم.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب آن کتاب بیداری.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
انقطاع ابلی کمال الانقطاع الیه. کمال انقطاع چی است؟ و بیدی که لا بیدی غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. خب آدم به حساب ظاهر میگه خب همه چیز با اوست، اما وجدان این مطلب که هیچ ضرری به ما نمیرسد الا به دست اوست، هیچ منفعتی نمیرسد الا اوست، اوست دار رو نافع. اینها چیزهاییست که دست ماها ازش کوتاه هست. و دعا کنید که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که در این ماه شریف و ماه شریف رمضان از این مسائل هم یک حظی ولو یک جلوه کوچکی در دلها و قلبهای ما واقع بشد، ولو اقل مؤمن به این بشیم که قضیه صعب چه قضیه است، مؤمن به این بشیم که مناجات خدا با انسان چی است، مناجات رو مؤمن بشیم بهش، انکار نکنیم، نگیم اینا حرفای درویشی است. همه این مسائل در قرآن هست به نحو لطیف و در کتب ادعیه مبارکه ما که از ناحیه ائمه هدا وارد شده است، همه این مسائل هست، نه به اون لطافت قرآن لیکن به نحو لطیف اون هست. و همه اشخاصی که بعدها این اصطلاحات را به کار بردند، فهمیده و نفهمیده از قرآن و حدیث گرفتند و ممکن است که اصل مسئلهش هم درست ندانند. البته به حقیقتش هم کم آدمی است که میتواند پی برد تا چه رسد به اینکه ذائقه روح بچشد این را. چشیدن ذائقه مسئله فوق این مسائل است.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود،
و سانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله